دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
بل پیس پرایز فور 2009 ایز تو بی اوارد تو پرزیدنت باراک اوباما فور هیز اکستراردینری افورتس.
روز جمعه در پی اعطای جایزه نوبل صلح سال 2009، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شگفت زدگی خود را از دریافت این جایزه پنهان نکرد. او در بخشی از نطق خود بعد از دریافت این جایزه گفت:
This award is not simply about the efforts of my administration, it's about the courageous efforts of people around the world.
این جایزه تنها به خاطر تلاش‌های دولت من نیست، بلکه به خاطر تلاش‌های شجاعانه همه مردمی است که در سراسر جهان زندگی می‌کنند و به همین دلیل به همه کسانی تعلق دارد که برای برقراری عدالت و شرافت و عزت تلاش می‌کنند.
باراک اوباما بدون نام بردن از ندا آقا سلطان، دختر جوانی که در روز 30 خرداد امسال در اعتراض‌های خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری ایران به ضرب گلوله کشته شد، گفت: هر کس برای عدالت و عزت تلاش می‌کند باید در جایزه سهیم باشد. بسیاری از دوستداران آقای اوباما از اینکه نوبل صلح 2009 به او داده شد شادمان شدند، چون به گفته آنان آقای اوباما تا همین حالا هم تلاش‌های بسیاری برای دگرگون کردن سیاست خارجی آمریکا و دوری‌جویی از تکروی و نظامیگری کرده است. اما شماری از مخالفانش می‌گویند در حالی که بحران افغانستان و عراق به سرانجام نرسیده، دادن جایزه نوبل صلح به او زود هنگام بود. سمت‌گیری کم و بیش مشابه با موضع منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هرچند به دلایلی جداگانه. آقای متکی این را هم گفت که اگر این جایزه آمریکا را تشویق کند که سیاست‌های به توصیف او جنگ طلبانه و یک جانبه گرایانه دولت‌های پیشین این کشور را کنار بگذارد، او مخالفتی با آن ندارد. 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها درباره اعطای جایزه نوبل صلح 2009 به باراک اوباما و پیامدهای آن برای جهان و ایران ابراز نظر می‌کنند. شیرین عبادی برنده نوبل صلح در دنور کلرادو، عباس میلانی رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا و نرگس محمدی عضو هیئت اجراییه شورای ملی صلح، تشکل مدنی و غیر دولتی حامی صلح در تهران. خانم عبادی، نام آقای اوباما و نام شما به عنوان برندگان جایزه نوبل صلح در تاریخ در کنار هم آورده خواهد شد از این پس. وقتی شنیدید جایزه امسال نوبل صلح رو آقای اوباما بردن، چه احساسی داشتید؟
وقتی که این مسئله رو شنیدم، بیش از همه به اولین روز ریاست جمهوری ایشون فکر کردم که دستور تعطیل زندان گوانتانامو رو داد.
به جز اون چه فکرایی کردین در مورد اینکه چه چیزایی ممکنه در جهان با حضور ایشون به عنوان برنده جایزه نوبل صلح؟
آقای اوباما با تغییر خط مرش سیاسی آمریکا دنیا رو از یک ورطه خطرناکی نجات دادن و امیدوارم که این جایزه مشوق ایشان باشد برای اینکه در 3 سالی که در پیش دارند بیشتر به صلح بین المللی کمک بکنند. صلح به معنای نبود جنگ نیست. صلح مجموعه شرایطی است که انسان بتواند با حفظ کرامت انسانی خود آزادانه زندگی کند. فرقی نمی کنه انسان در اثر گرسنگی بمیره یا به خاطر گلوله دشمن، فرقی نمی کنه انسان اسیر دست دشمن بشود یا برای نوشتن یک مقاله سالها در زندان بماند. همه اینها صلح رو به مخاطره می اندازه و من امیدوارم که آقای اوباما با این دید به صلح نگاه کنه و عمل بکنه، هم در مورد کشور خودش و هم در مورد ارتباط با سایر کشورها از جمله کشور ایران. و در همین جا من حرف همیشگی خودم رو تکرار می کنم که در مذاکره با دولت ایران فقط نمی بایستی راجع به انرژی هسته‌ای صحبت و مذاکره بشه، بلکه مسائل مربوط به حقوق بشر و دموکراسی نیز بایستی مورد تجزیه و تحلیل و گفتگو قرار بگیره.
ممنون خانم عبادی. آقای میلانی، پیش از اینکه به پیامدهای احتمالی جایزه نوبل صلح 2009 بپردازیم، میتونین بگین چه عواملی در اعطای این جایزه به باراک اوباما مؤثر بوده؟ هیئت داوران تاکید کردند بر تقویت دیپلماسی بین المللی.
همونطوری که خانم عبادی هم اشاره کردن، شاید مهمترین جنبه این است که سیاست‌های 8 سال قبل تغییر کرده. این در واقع تأییدی است بر این چرخش. من فکر می‌کنم نظرات بسیار روشن آقای اوباما در مورد صلح در خاورمیانه، به خصوص در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل، تأکید ایشون بر عدم وجود تسلیحات اتمی در دنیا، مسئله‌ای که بهش تعهد کردن در اون جهت کار بکنن، و این چشمانداز که به جای برخورد، تلاش دولت جدیدشون در این خواهد بود که از راه مذاکره مسائل رو حل کنن. و در این حال هم به نظر من در ادامه صحبت خانم عبادی، اگر نشست اول ایران و آمریکا رو نگاه بکنیم، من میدونم که مطبوعات ایران روایت کاملا متفاوتی از این قضیه دادن، ولی در مطبوعات غرب به تصریح آمده که مسئله حقوق بشر ظاهرا اولین مسئله است که آقای برنز در گفتگوی یک نفر یک به یکش با آقای جلیلی مطرح کرده. به همین خاطر من فکر می‌کنم جای امیدواری هست که آقای اوباما در عین اینکه بخواد با ایران مذاکره بکنه، سرنوشت دموکراسی ایران رو وجه المصالحه این مذاکره قرار نخواهد داد.
خانم محمدی، در تهران واکنش شورای ملی صلح که شما یکی از چهره‌های شاخصش هستین، توی هیئت اجراییش هستین، به این خبر چیه؟
این خبر برای ما هم خبر غیر منتظری بود، اما خب از شنیدن اون خوشحال شدیم.
خانم محمدی، در ایران آقای متکی اعطای این جایزه رو به آقای اوباما کاری شتاب زده ارزیابی کردن، توصیف کردن، اما افزودن که اگر این جایزه آمریکا رو تشویق کنه، سیاست‌های به توصیف او یک جانب گرایانه و جنگ طلبانه رو کنار بگذاره، مال دولت‌های پیشین بوده، ایشون مخالفتی ندارن. چه واکنشایی به طور کلی تو ایران شما حدس میزنید که باشه در این باره؟
ببینید، در رابطه با اعطای جایزه صلح به خانم عبادی هم ما یادمون هست که حکومت جمهوری اسلامی ایران واکنش مناسبی رو نسبت به این قضیه انجام نداد، و این نظر من ناشی از عدم فهم مناسب اونها، لازم و کافی اونها از ثبات بین‌الملل هست. 44مین رئیس جمهور آمریکا برنده جایزه صلح نوبل شده که به نظر من موفقیت بزرگی برای حکومت آمریکاست، و این در شرایطی داره انجام میشه که طی دو دوره گذشته به دلیل جنگ‌هایی که توی منطقه تلاش آمریکا را افتاده بود، چهره این حکومت با مفاهیم مثل صلح فاصله گرفته بود، و بعد از روی کار اومدن اوباما طی این 9 ماه به نظر میاد که اگر اعطای جایزه صلح نوبل رو هم به ایشون اضافه کنیم، در کنار اتفاقات دیگه، تغییر تحولاتی که در جهان به وجود اومده، میشه گفتش که با صورت قابل توجهی این چهره در حال بازسازی هست. بنابراین به نظر من در رابطه با جایزه صلح نوبل همین کافی هست که گفته بشه که علارغم اینکه آقای اوباما به همه ابزارهای قدرت به دلیل کسب صلاحیت و رأیش در کشور آمریکا دست پیدا کرده بود و از حمایت مردمی در این کشور برخوردار بود، اما تشخیص داده شد که با دادن این جایزه تحت عنوان صلح به ایشون به اهداف صلح‌طلبانه در دنیا کمک خواهد شد، برای اینکه کشور آمریکا موقعیت خاصی رو در هستی بنامه داشته.
خانم عبادی، همین سوال از شما دارم. آقای متکی از یه طرف گفتن که دادن این جایزه به آقای اوباما شتاب زده بوده، از طرف دیگه گفتن که خب این جایزه میتونست بعد از اینکه مسائل افغانستان و عراق حل بشه، اگر بشه، به ایشون داده بشه. در این حال ابراز امیدواری کردن که اگر سیاست‌ها عوض بشه، ایشون مخالفتی ندارن. نظر شما درباره واکنش آقای متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، به این خبر چیه؟
اولا باید بگم که آقای متکی یا سایر همتایان ایشان حق مخالفت ندارن که هیئت ژوری تایید کرد جایزه رو داد. ایشون میتونن تبریک بگن یا نگن، اما اینکه من مخالف نیستم، اساسا این حرف از مبنا درست نیست. آقای اوباما حداقل 3 سال دیگر در پیش رو دارند که بایستی برمان رئیس جمهور یک ابرقدرت بین المللی کار بکنند. این جایزه هم ایشون رو کمک میکنه و جهت فکری به ایشون میده که راجع به صلح بین المللی بیشتر فعالیت بکنند و خط مشها رو بر همون مبنا تنظیم کنند. و همین که در حقیقت فراموش نکنیم تقدیریست بر کارهایی که تا کنون ایشان انجام دادند. سیاست های آقای بوش بسیار رادیکال بود و بسیار جنگ طلبانه. این که تصمیم گرفته شد نیروی نظامی آمریکا از عراق بیاد بیرون، این که گوانتانامو رو ببندند، این که دادرسی عادلانه برای افراد متهم به ترور تشکیل بشه، اینها اقدامات کمی نیست. اما آیا کافی هست یا نه؟ مسئله سر اینه. من وقتی که 100 سال گذشته رو نگاه میکنم و برندگان 100 سال گذشته رو میبینم و قیاس میکنم با کارهایی که آقای اوباما تا به امروز فقط انجام داده، میبینم که آقای اوباما به نسبت برخی از برندگان همین میزان کارهایی هم که کرده کفایت میکنه که برنده جایزه صلح بشه.
ممنون خانم عبادی. آقای میلانی، ایران و آمریکا 3 دهه است که با هم مشکل دارن. اینکه یه برنده جایزه نوبل صلح یک ایرانیه، یعنی خانم عبادی که در این میز گرد شرکت دارن، و برنده دیگه‌اش یه آمریکاییه، یعنی آقای اوباما که این جایزه رو گرفتن برای سال 2009، تا چه حد میتونه در سمت و سو دادن به عادی شدن مناسبات تهران و واشنگتن مؤثر باشه؟ میتونه باشه؟
من فکر میکنم یه نکته دیگه ای که باید در نظر گرفت این است که یکی از جریان هایی که به عنوان کاندید امسال مطرح بود جنبش سبز در ایران بود، یعنی بر سر زبان ها حداقل بود. من نمیدونم هیئت جوری هرگز بررسی جدی کردن یا نه، ولی اینکه جنبش سبز در ایران و یکی از برجسته ترین شخصیت های دموکرات ایران سرکار خانم عبادی این جایزه رو بردن یا کاندید تلقی میشن، به نظر من میتونه کمک بکنه. در مورد واکنش آقای متکیم به نظر من یه نکته خیلی جالبی است. من در صدارت این گفتگو یه کمی داشتم نگاه میکردم ببینم مطبوعات آمریکا در این مورد چه میگن، و میبینیم که نظر آقای متکی تقریبا طابق نعل به نعل، جزء به جزء منطبق است با نظرات دست راستی ترین افراطی ترین های آمریکا، کسانی مثل راش لیمبا، کسانی که مدعی و طرفدار حمله به ایران هستند، کسانی که الان 4 سال تو رادیوهای آمریکا طرفداری از به خاک و خون کشیدن ایران میکنن، دقیقاً اینها کسانی هستند که با آقای اوباما مخالفت کردن. آقای لیمبا مثلا دقیقاً گفته که این جایزه رو اروپایی‌ها دادن برای اینکه تشویق بکنن اوباما رو که به ایران حمله نکنه. یعنی برخورد آقای متکی با این قضیه درست شبیه به برخورد آقای لیمباست، برای اینکه اینها هر دو از یه جا آب میخوره، از یک مبنای بیخرد و از یک مبنای تعارض طلب در دنیا. و من فکر میکنم این جایزه به آقای اوباما وقتی که تعلق میگیره نه تنها رغبتش به گفتگو با ایران، بلکه فشارش برای حل مسئله فلسطین، فشارش برای حل صلح‌آمیز دیگر مسائل، همه به نظر من تقویت میشه. و همونقدر این جایزه برای کارهایی است که تا به حال انجام داده که برای کارهایی است که نوید انجام دادنش رو در فعالیت‌های 1 سال اول میشه مشاهده کرد.
خانم محمدی، همون سوال اولی رو که از آقای میلانی پرسیدم میخوام از شما بکنم. خانم عبادی یه برنده جایزه صلح نوبل ایرانی هستن، برنده دیگرش آقای اوباما که روز جمعه مشخص شد آمریکایی هستن. حالا به نظر شما این تا چه حد میتونه به عادی شدن مناسبات تهران و واشنگتن که در 3 دهه گذشته شکراب بوده مؤثر باشه؟ میتونه باشه؟
صحبتی شما فرمودید برای من هم جالب هست که برنده جایزه صلح نوبل ایران خانم عبادی در شرایطی قرار دارن که وقتی آقای اوباما به عنوان برنده جایزه صلح نوبل امریکا میخواد این جایزه رو بگیره توی امریکا اقامت دارن. در مورد ایران وضعیت بگونه هست که چالش های جدی پیش روی حکومت ایران و جامعه جهانی قرار داره. مسئله دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای و صلح‌آمیز یا غیر صلح‌آمیز بودن اون یکی از این چالش هاست و متاسفانه این امر به عنوان مهمترین و فوری‌ترین مبنای گفتگوی ایران با دولت‌های جهانی قرار گرفته و حالا شورای امنیت، شورای حکام انرژی اتمی و سازمان‌ها و دولت‌های دیگر هم درگیر این کار هستند، فقط دولت امریکا نیست. اما واقعیت اینه که چالش اساسی دیگه‌ای هم بین ایران و جهان قرار داره که اون مباحث حقوق بشریه و از حیثی به نظر من مهمتر از چالش‌های هسته‌ای هم میتونه باشه، اما اساساً تحت تأثیر این مباحث مختلف قرار گرفته. در حال متاسفانه وقتی مبنای مناسبی برای گفتگوی حکومت ایران و دنیا وجود نداشته باشه، اولین قربانی مباحث حقوق بشری خواهد شد، چون تحت تاثیر ارادی قدرت ها حالا چه در داخل کشور و چه در خارج از مرزها قرار خواهد گرفت. به نیت تو عرصه رسانه ها وقتی مسئله انرژی هسته ای مطرح میشه، تمام تلویزیون های بین المللی در سطح حکومت ها و به تبع خب افکار عمومی همون کشورها تحت تاثیر قرار میگیره، هرچند که در مسائل حقوق بشری و نقض اونها هم همونجور که در وقایع بعد از انتخابات شاهد بودیم، این مسئله به شکل دیگه‌ای در عرصه بین الملل خودش رو نشون داده، واسطه جهانی پیدا کرد، ولی میتونه تحت تاثیر وقایع سیاسی و ارادی قدرت ها قرار بگیره. اما خب رویکردی که آقای اوباما حداقل توی این 9 ماه در عرصه بین الملل داشتن و اون پرهیز از جنگ بوده و در واقع اصل و اساس قرار گرفتن گفتگو، در این مورد هم طرح مباحث حقوق بشری اگر نه به شکل مستقیم اما به شکل غیر مستقیم تأثیر بهتری تو فضای گفتگو میتونه پیدا بکنه، به شرط اینکه اصل و مبنا قرار بگیره، نه در حاشیه، نه در اولویت دوم و سوم، تا در فضای مواجهه و رودرویی و جنگ و شاخشونه کشیدن ها.
خانم عبادی، خانم محمدی اشاره کردند که شما در زمان اعطای این جایزه به آقای اوباما در آمریکا حضور خواهید داشت. در کنار این دیده شده که گهگاه شما با بعضی از برندگان نوبل صلح نشستهایی داشتین، نامه‌های سرگشاده مشترکی رو امضا کردین. آیا احتمال این گونه اقدامات مشترک با برندگانی که در کشور خودشون صاحب منصب هستند، مثلا آقای اوباما هست، آقای اوباما که رئیس جمهور آمریکاست؟
بایستی بگویم که از امروز آقای اوباما برای من دو شخصیت مجزا پیدا کردن. یک رئیس جمهور کشور آمریکا هستند که من با این شخصیت ایشان چون خودم شخص سیاسی نیستم هیچ وقت کاری ندارم. دوم عضو خانواده ما شدن، یعنی عضوی از اعضای خانواده بزرگ نوبلیست‌های صلح که با این جنبه از شخصیت ایشان همونطوری که با سایر نوبلیست‌ها حرف می‌زنم و برنامه‌های مشترک ممکنه داشته باشیم، ابایی نخواهم داشت اگر با عضو دیگر خانواده خودم صحبت بکنم، چنانی که قبلا هم با رئیس جمهور تیمور شرقی و رئیس جمهور کشور کوستاریکا همکاری داشتم. اما به عنوان عضو خانواده بزرگ نوبلیست ها، نه به عنوان رئیس جمهور کوستاریکا یا تیمور شرقی. در مورد آقای اوباما هم به همین صورت خواهد بود. من به عنوان رئیس جمهور با ایشان ملاقات نخواهم کرد، برای اینکه من شخص سیاسی نیستم، من فقط مدافع حقوق بشر هستم. اما ابایی ندارم اگر که حرف مشترکی پیش آید با یکی از اعضای خانواده خود.
با توجه به این که قبلا شکایت کرده بودین که براتون تضییقات و محدودیت‌های توی ایران پیش آمده و دفترتون مورد تعرض قرار گرفته یا تهدیدهایی شدید و اینها، فکر میکنید که این مسئله باعث تشدید اینها نمیشه؟
باید بگویم که این فشارها و این تضییقات هنوز هم ادامه دارد. هنوز هم کارمندان وزارت اطلاعات مزاحم خانواده من، همسر من و حتی سرایدار منزل من میشوند، یعنی سرایدار منزل من، منشی دفتر من هم از مزاحمت‌های وزارت اطلاعات در امان نیست. اما این کارها باعث نخواهد شد چیزی را که من بدانم صحیح است و به نفع حقوق بشر و به نفع مملکتم باشه انجام بدهم.
آقای میلانی، بعد از انتخابات 22 خرداد بازار فعالیت آمریکاییان ایرانی تبار و ایرانیان مقیم آمریکا در کنار ایرانیان مهاجر به طور کلی و مهاجران ایرانی تبار بسیار گرمه نسبت به پیش از 22 خرداد. جایزه‌ای که به آقای اوباما، اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا که پدرش مهاجر بوده، تعلق گرفته، آیا موجب دلگرمی بیشتر این فعالان دو ملیت میشه؟
من فکر می‌کنم هم این قضیه موجب تشدید فعالیت میشه و هم حرکت هایی که سیاست خارجی اوباما داره میکنه، یعنی جهت باز کردن باب گفتگو، و هم مهمتر از همه حرکت هایی که در ایران داره میشه، یعنی واقعا این شجاعت و این بصیرتی که مردم ایران نشون دادن و نشون میدن و تمام شواهد نشون میده که در آینده هم نشون خواهند داد، من فکر میکنم جامعه ایرانی در آمریکا رو به حرکت آورده. به خصوص به گمان من یک مسئله مهمی که الان پیش روی ما هست این است که در مقابل حرکت کسانی که به نوعی طرفداران این رژیم جمهوری اسلامی هستند و در آمریکا وانمود میکنن که هم جنبش دموکراتیک در ایران از بین رفته و هم جنبش دموکراتیک اگر هم وجود می‌داشت نظرش در مسئله اتم با نظر رژیم یکیست، ما بایستی با این قضیه اینجا مبارزه بکنیم و به دولت اوباما تفهیم بکنیم که این دو نکته رو در نظر داشته باشن. یکی اینکه دموکرات‌های ایران گرچه از حق ایران در مسئله اتمی دفاع کرده و میکنن، بارها و بارها به تاکید گفتن که دنبال بمب اتم نیستن. خانم عبادی موضعشون اعلام کردن، آقای کروبی اعلام کرده، خاتمی اعلام کرده، آقای موسوی اعلام کرده. و دو اینکه همونطور که سرکار خانم محمدی هم اشاره کردن، به نظر من ما باید به دولت آمریکا این رو هم بگیم که تنها راه حل مسئله اتمی در دراز مدت این است که یک حکومت دموکراتیکی از درون ایران برخواسته از میل ایران با همت ملت ایران سر کار بیاد. اگر یک چنین حکومتی سر کار بیاد، مسئله اتم به گمان من به خودی خود حل خواهد شد. بهترین مثالش خود آفریقای جنوبی است. یه برنده دیگه جایزه نوبل اونجا نشسته، آقای مندلا. دنیا با آفریقای جنوبی مسئله داشت، با مسئله اتمیش، نیروی اتمیش، با بمب اتمش مسئله داشت. یه دولت دموکراتیک آمد، اصلا کل برنامه اتمی نظامیش رو تعطیل کرد. آفریقای جنوبی از معدود کشورهای دنیا است که بمب داشت و بمب رو کاملا از تسلیحات خودش خارج کرد. به نظر من جامعه خارج، ایرانی ها در خارج، الان وظیفه‌شون دو چندان دشوار شده و باید این رو با قدرت و درایت و بصیرت و شفافیت هرچی بیشتر هم به آمریکا، هم به کنگره آمریکا و هم به کاخ سفید تفهیم کنیم.
آقای میلانی، درباره وضعیت ایرانیان خارج از کشور، فعالان ایرانی در خارج از کشور در پی تعلق گرفتن این جایزه به آقای اوباما گفتند. خانم محمدی، بر روی فعالیت‌های ایرانیان صلح طلب مثل شورای ملی صلح اعطای جایزه نوبل صلح به آقای اوباما چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
به نظر من اساساً چنین رویکردی در جهان، یعنی حمایت از صلح طلبان و اقدامات و رفتارها و گفتارهای اونها، چه به عنوان یک حکومتگر، چه به عنوان یک فرد از جوامع بشری، یک چشم‌انداز روشنی رو برای همه از جمله مردم آزادی خواه ایران به تصویر میکشه. بعد از وقایع انتخابات، صرف نظر از مسئله انتخابات، اون چیزی که ما در رابطه با حمایت‌های بین‌المللی، یعنی حمایت‌های همه مردم دنیا از وقایعی که توی ایران اتفاق می افتاد، اعتراض چند کشور به شکل هماهنگ در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، حمایت از کشته شدگان، حمایت از بازداشت شدگان و در مجموع حمایت از روند دموکراتیزاسیون در ایران و تلاش ملت ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران، همه اینها توی این سه ماه به نظر من خودش مشوقی برای ملت ایران بوده. و اگر چنین رویکردی در جهان مورد حمایت قرار بگیره، قطعا نه تنها ملت ایران بلکه بسیاری از ملت‌ها در اقصانقاط جهان دلگرمتر خواهند شد و این مشوقی برای اونها خواهد بود. ببینید، مثلا در رابطه با رویکرد آقای اوباما، اصل گفتگو به نظر من قابل توجه هست. برای خود من خیلی جالب بود وقتی که بعد از چند ماه از ریاست جمهوریشون آقای اوباما به مصر رفتن و مباحث مهمی مثل مسئله اسلام رو مطرح کردن، که البته خب در دیدگاه سایر نوبلیست‌ها هم وجود داشت. در رابطه با برنده جایزه صلح نوبل ایران هم مسئله حاشیه اسلام و حقوق بشر رو هم ما دیدیم. به هر حال آقای اوباما تونست با این دیدگاه چهره جدیدی رو از جامعه آمریکا نسبت به اسلام نشون بده. واقعیت اینه که 1.5 میلیارد مسلمانی که توی جهان وجود داره، مثلا مسلمانای آلمان بیش از لبنان هست و در اروپا و غرب هم تعداد مسلمان‌ها قابل توجه، قابل ملاحظه است. به نظر من یک چنین رویکرد مؤثری نه تنها در عرصه سیاست بلکه فراتر از اون در عرصه فرهنگ و تمدن‌ها قابل ستایش هست. و این رویکردها به این شکل مورد توجه قرار می‌گیره، چشم‌انداز روشنی رو برای همه ملت‌ها به وجود میاره و قطعاً همینطور هست. در این تغییر و تحولاتی که به خصوص بعد از انتخابات توی ایران بوده و این در واقع نایستادن ملت ایران، مرعوب نشدن اونها از سرکوب ها، از دستگیری ها، از کشته شدن ها و تداوم راه جنبش سلف برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران، قطعاً با یک چنین چیزهایی به نظر من امیدهای بیشتری رو خواهد گرفت.
خانم عبادی، چشم‌انداز گسترش صلح بعد از تعلق گرفتن این جایزه به آقای اوباما چشمانداز گسترش صلح در جهان چطوریه؟
اگر آقای اوباما به خوبی پیام مردم جهان و نه فقط حکومت‌ها رو گوش بدن و همونطوری که وعده داده بودن تغییر در خط مشی سیاسی آمریکا به وجود بیارن، می توانیم امیدوار باشیم که جهان به سوی صلح داره حرکت میکنه. در این ارتباط من چون ایرانی هستم میخوام گریزی بزنم به کشور خودمون. آقای اوباما به خاطر داشته باشن که فقط صدای حکومت رو نباید بشنون، صدای مردم ایران نیز باید شنیده شود. فراموش نکنیم در راهپیمایی قدس و در سایر تجمعات مسالمت آمیز خیابانی که مردم داشتند به صورت خودجوش شعار می دادند: مرگ بر روسیه، مرگ بر چین. آقای اوباما بایستی این شعار رو تجزیه تحلیل بکند و ببیند مردم ایران در شعار مرگ بر روسیه در حقیقت چه چیزی رو میخواهند عنوان بکنند. آنچه که ما میخواهیم آن است که صدای مردم در همه جا شنیده بشه، چه در ایران چه در هر کشور دیگر، و خیال نکنند که تنها صدای هر کشور صدای رسمی حکومت آن کشور است. نه، در سازمان ملل متحد هم بایستی همین گونه بشود. ما به دنبال این هستیم که صدای ملت‌ها رو به گوش افکار عمومی برسونیم و نه فقط صدای دولت‌ها.
با سپاس از شما خانم شیرین عبادی، خانم نرگس محمدی و آقای عباس میلانی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکان. امیر مصدق کاتوزیان.